نگاه میکنن تو انتخابش خیلی باید دقت بکنن که اونا خیلی اثر میگذاره. بعدها ممکنه که این ناسزاها توی سنهای دیگه استفاده بشه که خودتونم بمونید از کجا اینا یاد گرفتن.
بچه ها خشابشون رو پر میکنن.
آره
یه جایی خلاصه مسلسلی دیگه. آره. که شما فکر نمیکنید
دیگه منفعل میشن پدر و مادر که چیکار بکنن، اونجا خیلی سخته. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون آقای دکتر عباسی آقوی عزیز و دوستان شنونده‌ای که دارن ما رو همراهی میکنن. سوال برنامه رو یک بار دیگه تکرار بکنم، چون بعضی ممکنه از ساعت 10 صبح شروع کنن شنیدن برنامه رادیویی و برنامه روبرا. سوال کردیم که چرا بعضیا حد و مرز همدیگر رو در گفتار رعایت نمیکنن، عفت کلام رو در برخورد با دیگران رعایت نمیکنن؟ به این سوال پاسخ بدید پیامکی 30553 و تلفن ارتباطی ما 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025.
روبرا، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبرا رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبرا.
افرادی که بی‌منطق هستند و فطرتاً اخلاقشون از اول اینطوری بوده، اینا بدزبان هستن. اینا دلیلش اینه که واقعاً توی خانواده اینجوری به بار اومدن. لجبازی میکنن، عاجزن، ناتوانن، بی‌منطقن، ولی به نظر من انسان نباید با این گروه افراد زیاد نشست و برخاست کنه. اگرم بخواد با اینها باشه، باید امر به معروف کنه.
عرض کنم که خانم حسین فرد از شهرستان نکاح پیامک دادن که چون منطق و شرم و حیا ندارن، چون این اشخاص خوب تربیت نشده و زود خشمگین میشن و با فکرشون عمل نمی کنن، فحاشی میکنن، چون این افرادی خودشون رو خار و کوچیک میکنن.
به نظر من نه که بعضی ها عفت کلام و رعایت نمی کنند در جامعه، همش و عامل مهمش نیست که در خانواده مراعات نکردن. اون پدر و مادرشون که اینا رو تربیت کردن عفت کلام نداشتن و اونا میرنگی بار اومدن با همه مردم میخوان اینطور برخورد کنن و مراعات مردم رو نمی کنن یا عفت کلام ندارن در گفتارشون.
همیشه آدم باید زبان خوب داشته باشه برای بزرگ، پیرمرد، حتی بچه. قشنگ که حرف بزنین همه دوست دارن، خدا هم راضیه، خدا هم دوست داره، بنده خدا هم دوست داره. همیشه باید آدم عفت کلام داشته باشه برای همه.
یه گله‌ای داشتن یه شنونده بزرگوار، گفتن همسر من قبل از ازدواج که از فامیل نزدیکم بودن معروف به ادب در کلام بودن، یعنی حداقل حالا ظاهری اینجوری میشناختن دیگه، ولی بعد ازدواج متاسفانه کاملا برعکس بود، یا از روی شوخی یا در عصبانیت سریع از کلام زشت استفاده میکنن و حالا روی بچه ها اثر گذاشته. خوبه واقعا؟ آقای محمد هادی یا محمد هادی، حالا اسم کوچیکشون هست یا نام و فامیلیشون هست، گفتن هرچی هم پدر و مادر مواظب بچه‌ها باشن، همین که پاشون به مدرسه باز بشه انواع و اقسام ناسزاها فوشا رو یاد میگیرن، ولی مهم اینه که در بزرگسالی از اونها استفاده نکنه. مثلا خود من از نوجوانی که گناه حرف زشت رو دونستم به هیچ عنوان حرف زشت نزدم. خب این گروه همسالانم هم خیلی مهمه ها، یعنی آقای دکترم راجعش توضیح دادن، ما هم بازیای برای بچه هامون انتخاب بکنیم که در واقع به لحاظ فرهنگی به ما نزدیک باشن، بدآموزی نداشته باشن معاشرتشون با بچه های ما، اما مدرسه دیگه از دست ما خارجه، ما که نمیتونیم همکلاسی بچه هامون انتخاب بکنیم. اینجا دیگه وظایف معلم و عرض کنم که اولیا مدرسه خیلی سنگینه، چون یه بخش خیلی مهمی که بچه‌ها در واقع دارن تربیت زبانی، تربیت دینی، تربیت احکامی میشن در داخل مدارس هست که حتما اولیا مدرسه و معلمین عزیز ما به این نکته توجه دارند.
روبرا، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبرا رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
سلام و وقتتون بخیر باشه. من مسعود سرویس هم گزارشگر برنامه روبراه رادیو معارف.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام دارم. انشالله که هممون در زیر سایه قرآن و اهل بیت روبراه باشیم.
انشالله. ممنونم. ما تو این هفته برنامه روبراه داریم در خصوص موضوع ادب و نزاکت صحبت میکنیم. با من اولین سوال میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون ادب در گفتار و نزاکت یه امر درونیه یا نه یه امر اکتسابیه و فرد در تعامل با دیگران اون رو یاد میگیره؟
به نظرم میرسه که بیش از همه ادب اکتسابیه و در محیط خانواده و حتی در محیط‌های اجتماعی مختلف به مرور در انسان شکل میگیره.
ببینید ادب الزاماً به نظر من اول درونیه، یعنی شما باید تو خلوتت آدم با ادبی باشی، با خودت حداقل برای خودت احترام قائل بشی که بعد بتونی نمود و بروزش تو جامعه دیده میشه.
یک مقداریش به نظرم شناخته و اکتسابیه، باید طرف بره اینها رو بیاموزه.
در واقع ترکیبی میان اسمش رو میذارم ترکیبی، یعنی اینکه ریشه های ادب ممکنه از همون کودکی تا بزرگسالی اینها در رگه های فرد وجود داشته باشه، اما بیشترش اکتسابی محسوب میشه، چون فرد وقتی قوه تشخیص پیدا کرد میتونه بعدها کسب ادب کنه و اون رو در واقع پیاده کنه.
هر دوش میتونه باشه. ما یه قسمتش توی غریزمون هست، فطرته که انسان میل به این کار داره، یه قسمتش هم اکتسابی ادب، باید معیارا و حد و حدودات رو بشناسه، آشنا بشه و انجام بده.
و آخرین سوال، چه کار میتونیم بکنیم که روحیه ادب رو تو خودمون تقویت کنه؟
خب یه شخصی که با ادب هست اگه بخواد اون رو تقویت کنه، خب میاد به ریشه ها نگاه میکنه، به اون عواملی که تلقی میشه که اون شخص با ادبه، اونها رو تقویت میکنه. یک شخصی که بی ادبه، خب اینو اگه بفهمی که بی ادبی در وجودش هستش، راهکارش اینه با افرادی نشسته برخاست بکنه که اونها دارای ادب هستن و به قول حضرت امیر میگه خودش رو به اون حالت بزنه، یعنی اگه یک صفتی رو ما نداریم که اسمش ادب باشه، خودمون رو با حالت ها بزنیم.
والا هرچی اون فطرت ما با اون معیارهایی که خود فطرت رو تقویت میکنه که هرچی فطرت شکوفاتر بشه، غرایز معنوی ما قوی تر بشه، این عامل درونیشه که انسان میل به این کار میده، دعوت به همین ادب و رعایت شؤونات و اخلاق و چیزهای دیگرش که به در پی داره میکنه.
برای تقویت روحی ادب من فکر میکنم واقعا آموزهای دینیمون، اگر کسی یعنی بتونیم شونه زیر بارش بذاریم، تن بدیم به اینا و واقعا فیلم و شومون نباشه، حداقل تجربه نشون داده، خروجیاشو دیدیم.
اینم که باید به خودمون تمرین بدیم، هرچند سخته، آدم با یه افکار خاصی با یه شرایط خاصی به بار بیاد بزرگ بشه، سختی که بخواد یه شکلش عوض کنه، ولی باز اگر انسان به اون روش سوق پیدا کرده باید خودشو تمرین بده که مؤدب بشه، بالاخره با ادب بشه. و با ادب هم تو قرآن و روایت و اینا خود پیامبرم، خداوند پیامبر میگه انما بوئستم لاتم من مکارم اخلاق، همین اخلاق، همین خلق نیکو، همین ادب خیلی چیز عجیبیه که خداوند بهش اشاره کرد.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبراه.
بسیار خوب، اینم گزارش برنامه که آقای مسعود سروی عزیز زحمتشو کشیدن و مردم بزرگواری که با ایشون گفتگو کردن. داریم راجع به ادب در گفتار و آسیب‌های بدزبانی در جامعه با شما عزیزان شنونده گفتگو می‌کنیم و بهره‌مند میشیم از نگاه و نظر شما بزرگواران. بعضیا گله هایی رو از افراد خانوادهشون دارن، بعضیا راجع به بچه هاشون نگرانی هایی رو مطرح کردن که اگر انشالله خوب برامر گوش بکنید، لابلای بحث های کارشناسی که مطرح میشه خیلی از سوالات هم داره بهش پاسخ داده میشه. اما سوالی که ما امروز مطرح کردیم و شما هم انشالله بهش پاسخ میدید همچنان پیامکی و تلفنی، این که چرا بعضیا حد و مرز همدیگه رو در گفتار رعایت نمیکنن، عفت کلام رو در برخورد با دیگران رعایت نمیکنن، به نظر شما دلایلش چیا میتونه باشه؟ خب آی دکتر، یه نکاتی رو در مورد مقابله با ناسزاگویی خودمون، یعنی ما چی کار بکنیم که این زبانمون رو از ناسزاگویی، از پرخاشگری نگه داریم، حفظ بکنیم؟ این تمرین هایی که حالا ارائه خواهد شد آیا از زمان کودکی باید انجام بشه یا نه ممکنه یه بنده خدایی در بزرگسالی در اثر حالا هیجاناتی مسائل مختلف و مشکلاتی رو آورده به فحاشی و ناسزاگویی و حتی در محیط خانواده که خیلی اثرات منفی روی بچه‌ها خواهد داشت.
خب ببینید، درمان ناسزاگویی گرچه هرچه از سن پایین تر شروع بشه طبیعتاً راحت تر جواب ده و بهتر هست،
بله،
اما اینطور نیستش که حالا یه فردی خانواده خدای نکرده بدزبانی داشت و این محیطم بود بگه دیگه من همینم که هستم و دیگه تا آخر برم. نه اصلا اینجوری بود که این همه تعالیم دین و اینا چه معنایی داشت. بله. انسان اراده داره، میتونه بر محیط بعد و حتی بر وراثت بعد غلبه بکنه به اراده خودش، به شرط اینکه انشالله توفیق الهی رو هم برای خودش بتونه تهیه بکنه و بخره با اعمال خودش. چند راهکار من خدمتتون عرض میکنم. نکته اول اینه که خب اکثرا اون پرخاشگری کلامی در هنگام عصبانیت اتفاق میفته، گرچه که گاهی از اوقات در حالت عادی هم هست، اما حداقل اوجش چون در حالت عصبانیته، انسان سعی بکنه از مقدمات غضب پرهیز بکنه، به خصوص نسبت به انسانهای محترم، انسانهای مؤمن، تا میتونه مقدمات عصبانیت رو فراهم نکنه. و اگر عصبانی شد به این حالت آگاهی داشته باشه که در حالت عصبانیت زمینه ناسزاگویی و فحش بیشتره و اونجا هی به خودش تمرکز بکنه.
بله.
مثلا یه تکنیک توی بحث غضب میگن این که شما هر حرفی که میخوای بزنی 10 ثانیه فکر بکن، 10 ثانیه توی ذهنت بشمار بعد حرف بزن. حالا شوخی هم میکنه، اگه بخوای فوشم بدی فوشا بهتر یادت میاد، ولی خود اون 10 ثانیه شما رو سرد میکنه. نکته بعدی اینه که
من نشون میده که چقدر این
بله
ناسزاگویی با عرض کنم که با فکر و عقل در تباین و در تضاد،
همینطوره،
یعنی هرچی میزان تعقل بالا بره بله، اون ناسزاگویی کمتر میشه.
بله. و جالبه که من همینجا راهکار بعدی رو عرض بکنم که انسان هرچه علمش بالاتر بره و شناختش، همونطور که جهل بد دهنی می آورد، علم و معرفت وقتی بالا بره در مقابل ناسزاگویی کنترل میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اذا زاد علم الرجل زاد ادبه و تضاعفت خشیته لربه، هرچی علم شما بیشتر بشه ادبتون بیشتر میشه و از خدا بیشتر خشیت خواهید داشت. پس من مطالعه بکنم، اصلا خود مطالعه کردن، خود مشغول بودن به امور علمی، این باعث میشه که انسان مؤدب بشه.
بله.
از همین جا برم سراغ راهکار بعدی که مرتبط با اینه، با علما هم نشینی بکنید، چون علما با علم سر و کار داشتن، با ادب سر و کار داشتن، و شما وقتی که با اونها هم نشینی بکنید ادبتون بیشتر میشه. باز روایت امیرالمومنین علیه السلام، جالس العلماء یزدد علمک و یحسن ادبک و تسکن نفسک، با علما که نشست و برخاست بکنی علمت زیاد میشه، ادبت زیبا میشه و تسکیه نفس پیدا میکنی. هر کسی که بالاخره در مسیر علم، اونم علم دینی به خصوص، داره رفتار میکنه و تو اون قضیه قدم برمیداره. نکته بعدی اینه که من سعی بکنم ارتباطمو با خدا بهتر بکنم. از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که شما خیلی مؤدبید یا امیرالمومنین، چی شد که شما اینقدر مؤدب هستید؟ فرمودن من ادب شده یه دست رسول خدا هستم. پس ما نیاز به استاد و مربی داریم.
بله.
بعد رفتم پیش رسول خدا، یا رسول الله شما ادب رو از کجا یاد گرفتید؟ فرمودن من ادب شده یه دست خدا هستم. خدا خیلی مؤدبه. شما تو قرآن لعن پیدا میکنید به معنای دور شدن از رحمت خدا، حرف ناسزا تو قرآن اصلا پیدا نمیکنید، هرچه که هست بیان حقایقه. اونجا که میگه تبت ید و ابی لهب و تب، بریده با دست های او، این به این معناست که واقعیت عمل این فرد اینه. شما مسائل مثلا جنسی رو در قرآن ببینید چقدر قرآن با ظرافت مطرح کرده، به هیچ وجه به صورت
پرده‌دری
و بله بی حیا خدا مطرح نکرده. پس شما هرچی ارتباطت با خدا بیشتر باشه مؤدب‌تر میشی. خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام فرمود ادب قلبک بالخشیه، قلبتو ادب کن با خشیت، یعنی هرچی از من بترسی، منتها ترس مقدسه ها. پس من از خدا بترسم و ارتباطمو با خدا بهتر بکنم. نکته بعدی اینه که خودم رو جای طرف مقابل بگذارم. اگر من جای همسرم، جای فرزندم، جای همکارم، جای این فرد غریبه بودم، دوست داشتم چجوری با من برخورد بشه؟ امیرالمومنین فرمودن کفا که ادبن لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک، همین که خودتو ادب بکنید چجوری کافی ادب بکنی؟ ببین چی دوست داری با رفتار بکنن و چی دوست داری با تو رفتار نکنن. چی بدت میاد با تو بگن، همونا رو نگو نسبت به دیگران. این خیلی نکته مهمیه. خب ما مهارت ابراز وجود یاد بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام این مهارت رو به یارانشون یاد دادن. این روایت خیلی قشنگه در نهج البلاغه. جناب هدایت‌فر شما الحمدلله اهل مطالعه
خواهش می‌کنم
و شنوندگان فرهیخته رادیو ما اهل مطالعه. خطبه 26 نهج البلاغه، جنگ صفین بود، اصحاب امیرالمومنین علیه السلام شروع کردن ناسزا گفتن به معاویه و یارانش. خب چه بسا شایسته حرفای ناروا هم بودن به لحاظ قضیه، ولی مسلمان شایسته این نیست، مؤمن شایسته نیست که حرف بد بزنه. حضرت چی گفتن؟ اینی اکره لکم انتکونو سبابین، من دوست ندارم شما سب و ناسزا بگید. بعد حضرت جایگزینش هم گفتن ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسفر فی القول و ابلغ فی العذر. اما به جاش چیکار کنید؟ کارای اونا رو توصیف کنید، حالاتشون رو ذکر بکنید. این هم سخن راست‌تریست و هم در واقع بلیغ‌تر است. مردم هم اینجوری بیشتر میفهمن که اونا چه اشتباهایی دارن. شما به جای اینکه ناسزا بگی، شروع کن توصیف کردن کار طرف مقابل. این کار شما این زشتی ها رو داشت، این بدی ها رو داشت. به جای اینکه به شخصیت اون ناسزا بگی، رفتار بد اون رو توصیف بکن.
بله،
این یک مهارت بسیار خوبه که در روانشناسی بهش میگن ابراز وجود.
بس.
یه سری نبایت ها هم وجود داره دیگه که نمیدونم فرصت هست
در
یا نه.
در بخش بعدی هست. بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. عرض کنم که بد زبانی و ناسزا گفتن حتی به موجودات بی جان هم خیلی بده، چرا که زندگی خودمون رو تهدید میکنه. یه روایت عرض بکنم، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمایند که به بادها ناسزا نگویید، چرا که آنها مأموریت خود را انجام می‌دهند. به کوه‌ها، ساعت‌ها، روزها و شب‌ها ناسزا نگویید که مرتکب گناه می‌شوید و ناسزا به خودتان برمی‌گردد.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
سه بخشه آقا معلم. یه بخشش برای خودمونه، یه بخشش برای مسئولینه، یه بخششم برای دیگران.
تلنگر.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز: فحش، کی، کجا و چگونه.
سلام، میگم این چه موضوعی آخه؟ عجب تهیه کننده داریم آخه، آدم ناحسابی. با خودت چی فکر کردی این موضوع رو گذاشتی؟ هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اینجا که جای این حرفا نیست، جای این حرفا توی استادیومه.
ایران بزن بزن دروازه بزن دیگه، لعنتیه عجب دروازه بانه، همش تقصیر داوره، تماشاچی های حریف همش روان، بازی کنهای خودمونم اصلا همش روان.
اه واقعا اینجوریه؟ بله که اینجوریه، مگه تا حالا نرفتی استادیوم؟ حالا تازه اینجا که خوبه، همه چی شفافه، میفهمی. بعد بازی زیر پست اینستاگرام داور رو ندیدی؟
نه بابا.
بله بفرما، اینم صفحش ببین، آخرین پستش رو ببین، آخرین عکسی که گذاشته، نگاه کن نگاه کن.
ها؟ آهای داور،
تو چرا اینقدر؟
بیا ناینی بس دیگه، من نمیتونم بخونم.
سوسول نباش، اگه بخوای تو این فضا باشی باید چشم و گوشت باز بشه. ببینم اصلا مگه تو رانندگی نکردی که اینقدر مثبتی؟ ها
چه ربطی داره الان؟
ربطش به اینه.
ای بابا مت، تو باید به جای ماشین سوار خر بشی. نگاه کن چقدر آروم میره مت. بابا مگه میخوای بری عروسی انقدر عجله داری؟ بیا بریم. اصلا نمیخوام برم کنار ببینم میخوای چیکار کنی مرده.
یعنی من اگه فوش بلد نباشم رانندگی هم نمیتونم بکنم؟ حالا فهمیدی چقدر ضروریه؟ باشو باشو برو چهار تا درست و حسابیشو یاد بگیر.
ها؟ من برم برم، خیلی وزم خرابه.
شنونده های عزیز، خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خدا حافظ.
بله آقای ناینی هرچه ما رشته بودیم پنبه کرد، یه جورایی حالا کمک میکنن به بحث ما، دستشون در نکنه، خیلی خوبه. یه سوال اساسی که مطرح میشه حالا تو این بخش نمایش آیه ناینی هم به گوش ما رسید اینه که چرا این آدم ها اینقدر راحت و اینقدر بی مقدم از واژه های بی ادبانه و شرم‌آور اونم به دفعات استفاده میکنن، روزشون شب نمیشه این آدم ها، تو رانندگیشون، توی محاوراتشون، تو اجتماع، تو برخورد با دیگران، حتی بعضیا تو سلام علیکشون، تو شوخی هاشون، مثلا یه جایی میخوان صمیمیت خودشون رو با دیگران نشون بدن از الفاظ زشت برای همدیگه استفاده میکنن، تو دوستی و رفاقتاشون من نمیدونم اینا واقعا نشانه احترامه یا اصلا فرهنگ ما داره وارونه میشه. ما وقتی به دیگران میخوایم احترام بگذاریم، وقتی برای دوستمون، برای همکلاسیمون، نمیدونم برای فامیلمون ارزش و اعتبار قائلیم، همه اینها متجلی میشه در نوع رفتار و گفتار من با اونها. رفتار من رفتار محترمانه باشه، از الفاظ درست استفاده بکنم. واقعا احترام اینه که مثلا شما با یه سری الفاظ زشت با همدیگه برخورد بکنید، گفتگو بکنید، بعدم بگید که ما صمیمی هستیم، ما رفیق، ما با هم این حرفا رو نداریم. اینا تأثیرات روحی و روانی داره. دکتر واقف‌تر از بنده هستن، میدونن که هر کلمه زشتی که از زبان ما جاری بشه ابتدا تأثیر روحی روانیش رو خود اون کسی که این حرف داره ازش صادر میشه، ضمن این که اون طرف مقابلم نگاه میکنه که این حرف زشت از زبان فلان کس داره جاری میشه، شخصیت او زیر سوال میره. یعنی بی شخصیت اون فرد ابتدا مشخص میشه برای دیگران که این آدم چقدر بی ادبه، چقدر بی فرهنگه، چقدر بی تربیته که داره از این الفاظ استفاده میکنه. مطمئن باشید کسایی که حالا به بد زبانی عادت کردید، شما در چشم دیگران عزیز نمیشید، بزرگ نمیشید، بهتون احترام نمیگذارن با این نوع کلام و بیانی که دارید. یه مقدار تو زندگیمون به خصوص حالا خانواده های محترم که یه جایم بحث های حقوقی رو ما در بخش انتهای برنامه با سرکار خانم دکتر کاظمی هم خواهیم داشت، متاسفانه این بدزبانی ها وقتی که بین همسرا و زندگی مشترک وقت جاری بشه اونجا دیگه خیلی فاجعه است و آثار بسیار منفی خواهد داشت.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
گویند روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال کرد چه بخرم تا منافع زیادی ببرم. بهلول جواب داد آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار کرد. اتفاقا پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. این دفعه گفت بهلول دیوانه، چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول این دفعه گفت پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و با همه سرمایه خود پیاز خرید و هندوانه انبار کرد و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه های او پوسید و از بین رفت و ضرر فراوان نمود. فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت در اول که با تو مشورت کردم گفتی آهن و پنبه بخر و نفع بردم، ولی دفعه بعد این چه پیشنهادی بود که کردی؟ تمام سرمایه من از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت روز اول که صدا زدی گفتی آقای شیخ بهلول، و چون مرا شخص عاقلی خطاب کردی من هم از روی عقل به تو دستور دادم، ولی دفعه بعد با بی‌ادبی مرا بهلول دیوانه صدا زدی، من هم از روی دیوانگی به تو دستور دادم. مرد از گفته خود خجل شد و مطلب را درک نمود.
بله بخش روایی برنامه و سرکار خانم توکلی که از ایشون هم متشکریم به خاطر اجرای خوبشون. آی دکتر، ما تو بخش انتهای گفتگون با حضرت عالی، بخش کارشناسیمون، راجب حالا مقابله‌ای که میتونیم با ناسزاگویی دیگران داشته باشیم، حالا اگر در معرض فحش و ناسزاگویی و پرخاشگری زبانی دیگران قرار بگیریم، اینجا واقعا بایستی چی کار بکنیم؟
تشکر میکنم از سوالهای خیلی خوب شما. بالاخره ممکنه که همه ما با یه سری افراد نادانی مواجه بشیم که به ما ناسزا میگن، چی کار بکنیم؟ نکته اول اینه که عصبانی نشیم، یا اگر عصبانی شدیم این عصبانیت خودمون رو مدیریت بکنیم تا این راهکارهایی که بنده میگم بتونیم اجرا بکنیم. اول از همه اینه که نسبت به فردی که ناسزا میگه به هیچ وجه ما مقابله به مثل نکنیم، چون این مقابله به مثل کردن باعث میشه که خب او هم گاهی وقتا ناسزاهای بیشتری بگه و حال ما بد بشه و قطعا برای دنیا و آخرت ما ضرر داشته باشه. یه شخصی به قنبر ناسزا گفت، اونم اومد مقابله به مثل بکنه، حضرت علی علیه السلام گفتن آروم باش، دع شاتمک، رها بکن کسی که به تو ناسزا گفته و شماتت نکن تو و اونو دشنام نده. چرا؟ چون سه تا اتفاق میفته: یک، اگر ناسزا نگی خدا از تو راضی میشه، شیطان از تو عصبانی میشه، دشمن تو هم با همین معاقبه میشه. اتفاقا با سکوت مقابل کسی که به شما ناسزا میگه شما بهتر او رو در واقع دارید مجازات میکنید. لذا در قرآن کریم آیه 63 سوره فرقان فرمود و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی که با کسی مواجه میشید که جاهله و از رو جهل ناسزا میگه، شما جز سکوت هیچی نگید. یا گاهی از اوقات پاسخ عاقلانه بدید. یه شخصی از افراد مسیحی اومد به امام باقر علیه السلام گفت بقر، حضرت گفتن نه من باقر هستم، و با اینکه میدونستن اون عمدن داره میگه، توضیح دادن براش. بعد پررو بود و ادامه داد، گفت تو فرزند زنی هستی که آشپز بود، حضرت گفتن خب این شغلش بود. بعد ادامه داد دوباره و حضرت هم کم نیاوردن، ادامه داد ناسزاهای دیگری گفت، حضرت گفتن اگر این چیزایی که داری میگی راست باشه خدا مادر منو بیامرزه، اگر دروغ خدا تو رو بیامرزه. اینا رو که این فرد دید متحول شد و مسلمان شد اتفاقا. پس ما خیلی آرامش خودمون رو حفظ بکنیم و سعی کنیم که مؤدبانه پاسخ بدیم. نکته بعدی اینه که گاهی از اوقات اصلا نیاز نیست ما بشنویم حرفهای اون فرد رو. دیدید بعضی از دزگیرها درجه حساسیتشون خیلی بالاست، گورا ما کنارش رد میشه صدا میکنه، شما درجه حساسیت رو ببر بالا، اصلا خیلی حرفا رو نشنو، تو خیابون داره میری یکی رد شد یه حرفی زد، چه لزومی داره من اصلا اینو نشنیده بگیرم، تغافل بکنم. حساسیت زیاد نشون دادن مقابل بعضی از افراد باعث میشه اونا خوشحالتر بشن اتفاقا که من تونستم فلانی رو عصبانی بکنم. نکته بعدی اینه که فرد سعی بکنیم به فرد شخصیت بدیم، بگیم مثلا من از تو انتظار بیشتری داشتم، انتظار نداشتم این حرف ها رو به من بزنی. این شخصیت دادن باعث در واقع تغییر اون فرد میشه. مرحوم آیت الله کوهستانی رحمت الله علیه یه فردی بهشون خیلی حرفای بدی زد، ایشون سکوت کردن، همینطور گفت، بعد گفتن حالا واقعا این چیزایی که گفتی من شایستش بودم؟ ببینید شخصیت دادن، نیومدن به او توهین بکنن. این اعتراف کرد، گفت نه واقعا نبودید، و عذرخواهی کرد. گاهی شما شخصیت به فرد بدید، مؤدبانه بگید من چنین انتظاری از تو ندارم، باعث تغییر فرد میشه.
بله.
گاهی از اوقات فرد لازمه که ارتباطش رو با یه فرد ناسزاگو محدود بکنه، اگر جزء نزدیکانشه یا جزء دوستانشه محدود بکنیم ما و یک جور تنبیه بکنیم که تا وقتی که تو چنین رفتاری داشته باشی، چنین سخنهایی بگی، من نمیتونم با تو تعامل داشته باشم. و نکته بعدی اینه که سعی بکنیم فردی که ناسزا میگه به او اعتماد به نفس بدیم. این اعتماد به نفس دادن اون حقارتشو میگیره، اگر ناشی از احساس حقارت باشه باعث میشه که به خودش بیاد و این به خود آمدن باعث تغییر و تحول در او بشه. اگر به فرد توصیه بکنیم صدای خودشو ضبط بکنه، این هین حالا شاید اخلاقی نباشه ما ضبط بکنیم، اما بهش توصیه کنیم صدای خودتو ضبط بکن و یک بار بشنو، ببین واقعا حس خوبی به دست میده وقتی که اینطوری حرف زده بشه و صدای خودتو داری وقتی میشنوی نسبت به کسی دیگه، چه حس بدی به دست میده. قطعا نسبت به دیگران این حس بدتر خواهد بود. در نتیجه ما باید تلاش بکنیم که تا جایی که میتونیم از آسیب‌های ناسزاگویی دیگران خودمون رو در امان نگه داریم. در گام بعدی اگر تونستیم فرد رو هم تغییر بدیم، اگر نتونستیم حداقل با کم کردن ارتباط سعی میکنیم که از این آسیب‌ها پیشگیری بکنیم. مرحوم سید هاشم حداد یک مادرزن خیلی بدزبان داشت، رفت پیش مرحوم آیت الله قاضی گفت دیگه من طاقتم تمام شده، بگذارید دیگه من زنمو رها کنم. گفتن تو مگه دوست نداری همسرتو؟ گفت چرا، ولی این مادرزنم که با همسرم با هم بالاخره دمخور هستن منو اذیت میکنه. ایشون گفت نه، تو باید تحمل بکنی، هیچ راهی برای طلاق نیست. ایشون میگه من این مدت تحمل کردم، حتی یه روز اومدم بدون مقدمه مادرزنم شروع کرد به من بعد بیراه گفتن.